بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه. پاره ای از آیات احکام در این قسمت از سوره بقره قرار داشته و دارد. چند آیه گذشته بیان کردیم و امشب هم در سه موضوع هست. یکی موضوع ایلا است و یکی طلاق و یکی هم حقوق متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر و از مسائل بسیار مهمی است که همیشه بشر با آنها دست به گریبان بوده و هست. الیه به معنای سوگند خوردن است، ولی در دوران جاهلی یک سوگند خاص را الیه گفتند و به باب افعال که رفته است ایلا، آلا، یولی، ایلاءن و اسم فاعل آن مولی، یعنی مردی که سوگند می‌خورد که به زنش نزدیک نشود. و در دوران جاهلی این کار رو می‌کردند و زن را در میان زمین و آسمان نگه می‌داشتند، یعنی نه مطلقه بوده است و نه شوهر داشته. این نتیجه ایلاء بوده. از این جهت بلافاصله خداوند کریم در آیه بعد مسئله طلاق رو مطرح میکنه که اگر نمیخواهید با هم باشید طلاق، چرا ایلاء؟ و در آیه اول جریمه تعیین میکنه که اگر مردی سوگند خورد به چنین کاری بیش از 4 ماه حق ندارد از زن خود دوری کند، و اگر قبل از 4 ماه سوگند خود را شکست بلا اشکال است. خب حالا آیات رو نگاه بکنیم و ترجمه. للذین یؤلون من نسائهم، اینجا ایلا با من متعدی شده، یعنی سوگند بخورد نسبت به زنان خودشون. پس برای کسانی که سوگند میخورند نسبت به زنان خودشون که به آنها نزدیک نشوند، چه جریمه ایست؟ تربص و 4 اشهر، فقط تا 4 ماه میتوانند درنگ کنند و بیش از آن حق ندارند. و بر اساس همین آیه احکامی فروعاتی که آمده، یکیش این هست، یکی از حقوق زنها این هست که مردها حق ندارند مسافرتی بیش از 4 ماه بروند و از زنشون دور باشند. یعنی این حق رو زنها دارند، از همین آیه استخراج شده. فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر بازگشتند، مردها برگشتند قبل از 4 ماه و سوگند خودشون رو شکستند، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، خدا آمرزنده و صاحب رحمت هست. اگر آیه قبل یادتون باشه و یک بار هم خواستم ازتون که مثل کلاس درسی که قرآن با خودتون بیارید که روش نگاه بکنید، آیه قبل لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم بود، خداوند شما را در سوگندهای لغوتون مؤاخذه نمی کند. این هم یکی از سوگندهاست که اینجا مطرح میکنه. بعد میگوید ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، یا در آیه دیگر یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، که با سوگندها پیمان بستید خدا اونها رو مؤاخذه میکنه. بعد یک نوع از سوگندها که نتیجهش عدم نزدیکی به زنان باشد بلا فاصله بعد از آیه سوگند مطرح میکنه که ایلا است. و این عزم الطلاق فان الله سمیع علیم، و اگر اراده طلاق کردند پس خدا شنوای داناست. از این آیه چون راجب مردها صحبت میکنه این فرع و حکم را استخراج کردن که طلاق اساساً به دست مردان است، اونها عزم طلاق اگر بکنند خب پس این بهتره تا ایلا. بنابراین در اینجا چون موضوع ایلا است، اگر قرار است زن را پا در هوا و معلق نگه دارند که نه بتواند دیگر ازدواج بکنه و نه این هم شوهرش باشه، پس بهتر است طلاقش بدید. که در آیه دیگر او امساکن به معروف او تصریحون به احسان، یا به خوبی زن رو نگه دارن یا به نیکی او رو رها کنن. که پیامبر اکرم هم زنان خودش رو دعوت میکنه، یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا. ای پیامبر به زنانت، به همسرانت بگو که اگر که زندگی دنیا را میخواهید بیایید تا هم بهره و کالای دنیوی به شما بدهم و هم به خوبی و خوشی و احسان شما رو رها کنم. برید دنیا داری بکنید، با من و در کنار من دنیا رو ندارید، زندگیتون آشوبه، هر روز جنگ و نمیدونم رفت و آمد و شلوغی. و حالا اون روزا الحمدلله چای نبود که دم کنند و چای بیارن اینا زنها خسته بشن، دیگه آب بود، آب خوردن، و از این بابت زنهای پیامبر دیگه راحت بودن. ولی آمد و رفت و شلوغی و اینا خیلی بود، اینا خسته می شدن دیگه قر می زدن. آیه نازل شد که در هر حال اینجا اینطوریه، اگر زندگی دنیا و خوبی ها و خوشی هاشو می خواهید، تازه من کالا هم بهتون میدم، متاع دنیا هم بهتون میدم، بیاید بگیرید. و اصرح کن صراحا جمیلا، به خوبی و زیبایی شما رو آزاد بکنم که بروید. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، و اما زنانی که طلاق داده شده اند باید خود را سه دوره قاعدگی یا سه دوره طهارت حفظ بکنند. قروء جمع قرع است یا قرع، و قرع و قرع در لغت هم به معنای اون هفت روز آمده هم به معنای اون 21 روز آمده، یعنی هم دوران پاکیزگی و هم دوران قاعدگی، هر دوش در لغت هست. بنابراین می توانید شما بگویید سه دوره طهارت یا سه دوره قاعدگی حق ازدواج بعد از طلاق ندارند. و یکی از مواردی که نشان می‌دهد که قرآن بسیار روی نهاد خانواده تأکید داره و نمی‌خواد از هم بپاشه همین چند آیه است که اینجا هست. و اگر هم منتهی شد به طلاق حتما مشخص باشد که فرزند از آن کیست. به همین جهت میگوید سه دوره کامل اینها نباید ازدواج بکنند، تا حتی بیماری هایی که خیلی میبینید در اروپا در جاهایی که مراعات این مسائل نمی کنند شایع هست و در میان مسلمان ها بسیار بسیار اندکه، حالا شما اونا رو میتوانید با متخصص بیماری های زنان و بیماری های مقاربتی و اینها بحث بکنید که چقدر این به اصطلاح تربص سه ماهه مهم است برای ازدواج بعدی. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، و جائز نیست، حلال نیست برای آنها که آنچرا که خدا در رحمهای آنها آفریده مخفی بدارند. برای اینکه یک قاعده ای در فقه هست که میگویند لا یعرف الحق الا من قبلها، حق در این گونه موارد شناخته نمی شود مگر بر اساس قول خود زن. یعنی اگر زن گفت که من سه دوره هست که طلاق گرفته ام، باید ازش قبول کرد، نمیشه بگی دروغ میگی، پس خودش باید مراعات بکنه. اگر گفت که من حامل نیستم، باید ازش قبول کرد، نیست. بنابراین خودش باید مراعات بکنه. به همین جهت خداوند خطاب به خود زنها میگوید که حلال نیست که آنچرا که خدا آفریده است شما مخفی بدارید، باید بگویید. در چه صورتی زنها این حق را میگویند؟ ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر، اگر که ایمان آورده باشند، گفتیم کانه با فعل مضارع ماضی استمراری درست میکنه، کن ماضی است، کانه رو که صرف بکنید به کنه میرسه دیگه، کانه کانا کانو کانت کانتا کنه یؤمنه، اگر که ایمان آورده باشند به خدا و قیامت، باید اینگونه باشند که لا یعرف الحق الا من قبلها، حق شناخته نمیشه مگر آنچه که خود زن بگوید، خودش اگر گفت قبول، پس باید اینطوری باشه. و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، و در این قضیه طلاق و رجوع و اینها شوهران اول آنها شایسته تر و سزاوارترن که زن به آنها رجوع بکند و دو مرتبه ازدواج بکنه. باز هم روی اون نهاد اولیه خانواده تأکید میکنه که حتی المقدور به طلاق منتهی نشود. یک روایت از پیامبر هست که فرموده منفورترین و مبغوزترین چیز نزد من طلاق است. ان ابغض الاشیاء عندي الطلاق. و باز روایت دیگری است که فرموده که دوست داشترین خانه نزد خدا خانه است که یعمر به نکاح، به ازدواج آبادان شده باشد، و بدترین خانه خانه است که به طلاق ویران گشته باشد. و ان ابغض البیوت عند الله بیت یخرب بالطلاق، که به طلاق ویران گشته باشد. پس اینها نشان می‌دهد که تفکر دینی قرآنی روی نهاد خانواده و استحکام اون بسیار بسیار تأکید داره و حتی میخواهد بعد از طلاق هم اگر رجوع اتفاق بیفته بین همون دو نفری باشد که با هم زندگی میکردند. حالا اگر بخوایم وارد مسائلی بشویم که چه مسائلی منتهی میشود به طلاق، این خیلی کشدار مسائل اجتماعی هست، مسائل اخلاقی هست، مسائل خانوادگی هست، مسائل فکری و فرهنگی هست. همه اینها جدا جدا میتواند منتهی بشود به اینکه دو نفر نتوانند با هم زندگی بکنند و مجبور بشن از هم جدا بشن. به هر حال علارغم همه این تأکیداتی که قرآن داره، راه عاقلانه جدا شدن از هم را هم تدوین کرده. اگر نشد به هر حال باید از هم جدا بشن دیگه نمیتونن با هم بسازن، سازگاری ندارن، بنابراین این زندگی رو بیشتر به خودشون تلخ نکنن. همونطور که پیامبر به زنانش گفت بیایید، اصلا اونا دست جمعی هم ظاهرا میخواسته طلاق بده، بیایید همه تون رو طلاق بدن برید. بله، این ارادو اصلاحن، اگر اصلاح بخواهند بهتره که همون دوتا به هم رجوع کنند. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. اینجا بدون این که حقوق مردها را ذکر بکند، در همین آیه ترجیحاً زنها رو ذکر کرده، یعنی برای اینکه زنها رو در مرتبه بالاتری قرار بدهد از نظر اینکه مردها خودشون رو موظف بدانند نسبت به حقوق زنها مراعات ویژه داشته باشند. به همین جهت میگوید لهن، یعنی به نفع آنها و در مراعات حقوق آنها، همون چیزهایی هست که شما مردها انتظار دارید که آنها نسبت به شما مراعات بکنند. و این آیه را غالب مفسران بردن در مقام حقوق زن و مرد و تساوی حقوق آنها که برای اولین بار در تاریخ بشری مطرح میشه، همین بخش آیه که شما میگید علیهن نه، یعنی بر زنها یه کارهایی هست باید انجام بدن، پس لهن نه همون، یعنی کارهایی که شما مردها باید به نفع آنها بکنید دقیقا مثل و برابر و به اندازه همون کارهایی است که اونها باید برای شما بکنن و هیچ تفاوتی نیست. و کسانی که معتقدند که دیه زن و مرد و کافر و مسلمان و همه اینها یکی است و به عنوان یک بشر این از بین رفته، بخشی از مستنداتشون همین قسمت از آیه است که میگن اینجا حقوق را مساوی قرار داده. ولی رجال علیهن درجه. اما نسبت به این که مردها باید حقوق به اصطلاح نفقه‌ای و هزینه‌ای زنها رو تأمین بکنن، یعنی در اسلام این یک افتخاری است که به زنها داده شده که مردها باید و موظفن حقوق نفقه‌ای و هزینه‌ای آنها را از مسکن و لباس و غذا و همه چیز تأمین بکنن، بی آنی که چشم داشتی به مال و ثروت و اندوخته زن داشته باشن. به این جهت میگوید که اینجا مرد یک درجه امتیاز داره نسبت به اونها. یعنی امتیازش چیه؟ امتیاز این است که اون زن دیگه نباید حقوق مرد رو تعیین بکنه و بده تفاوت. میگه تا اینجا حقوق مثل همه، لهن نه مثل الذی علیهن نه. اما یک درجه اینجا به زنها تخفیف داده که دیگه شما نباید نفقه مردها رو تأمین بکنید، فقط تا اینجا برابرید در همه حقوق، اما مرد باید نفقه شما رو هم بدهد. خب حالا برای اینکه این موضوع مهمی هست، من از این تفسیری که یه مقدار روی این آیه بحث کرده براتون میخونم و دقت بکنید، اگه فرصت شد آیه بعدی رو هم مطرح میکنم. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، ذیل این آیه می نویسد هذهی کلمتون جلیلتون جدن، کلمه بسیار مجللی است این. جمعت علا ایجازه ها علا رقم اختصارش در خودش جمع کرده است، ما لا یعدی به تفصیل الا فی صفر کبیر، که نمی تواند ادا بشود به تفصیل مگر در یک کتاب بزرگ. صفر میدانید که به معنای کتاب است. تو تورات میگه مثلا صفر تکوین یعنی کتاب، صفر لاویان یعنی کتاب لاویان. خب فهی قاعدتون کلیتون ناطقتون به ان المرأت مساویتون للرجل فی جمیع الحقوق، و این قاعده کلی است که ناطق است به این مسئله که زن با مرد در تمام حقوق مساوی است، الا امرا واحدا عبر عنه بقوله وللرجال علیهن درجه، جز در یک مورد که آیه به این بیان آورده است که ولی رجال علیهن درجه، یعنی برای مردان نسبت به اون زنان درجه است. و سیعتی بیانه، بیانش خواهد آمد. و قد احال فی معرفت ما لهن و ما علیهن علی المعروف بین الناس فی معاشراتهم و معاملاتهم فی اهلیهم، و این حقوق را احاله داده است آیه به آن چیزی که بین مردم شناخته شده است به عنوان حقوق در معاشرات آنها و معاملات آنها در میان خودشون، احاله داده حقوق را به معروف. پس این خیلی مهمه که آخر آیه معروف رو مطرح کرده که در هر زمانی عرف جامعه حقوق را چه میداند. و ما یجری علیه عرف الناس، و آنچه که عرف مردم بر آن جاری است. هو تابع لشرائعهم و عقائدهم و آدابهم و عاداتهم، که اون عرف تابع شریعت ها عقاید آداب و عادات اون مردم است. فهذه الجمله تعطی الرجل میزانا یزن به معاملته لزوجه فی جمیع الشؤون والاحوال، و این جمله یک ترازو و میزانی به مرد میدهد که با آن وزن بکند طرز رفتار خودش را با همسرش در تمام شؤون و احوال. فاذا هم بمطالبتها بامر من الامور يتذكر انه يجب عليه مثله بإزائه، یعنی اگر از همسرش خواست که کاری از کارها را برای او انجام دهد، به یاد داشته باشد که به همان میزانی که او برای این مرد کار می کند، این مرد باید برای زنش کار بکنه. درست؟ و لهذا قال ابن عباس رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس عموزاده پیامبر است، روایت میکنه: اننی لا اتزین لامراتی کما تتزین لی لهذه الايه، من به خاطر این آیه حتی به اندازه ای که زنم خودش رو برای من آرایش میکنه، منم خودم رو برای او زینت میدهم. تا اینجا حقوق را توسعه داده عبدالله ابن عباس. و لیس المراد بالمثل المثل به اعیان الاشیاء والاشخاص. اینجا مثل مراد این نیست که عین یک چیزی، مثلا اینقدر که تو پول میدی به خانومت، خانومت هم باید همینقدر پول به تو بده، نه این نیست، بلکه مثل چیه؟ و انما المراد بینهما متبادله. این است که حقوق بین زن و مرد متبادله است، تبادل حقوق بین آنهاست، نه تبادل اشیاء و پول و اشخاص و اینها. و انهما اکفا، و اینکه اون دوتا کفو و همدیگرند، همتا و همسر یکدیگرند. و میدانید در لغت کفو دقیقا همفکری یعنی همسازی و همگونی و همراهی که بر اساس همفکری به وجود آمده باشه، اون رو میگوین کفو. از این جهت در سوره توحید میگوید که چی؟ اونجا کفر، یعنی کسی کفر به خدا نیست. بله. بعد فما من عمل تعمله المرأت للرجل الا وللرجل عمل يقابله لها، و هیچ کاری نیست که زن برای شوهرش بکنه و در مقابلش شوهر برای او کاری نکند. یعنی حتما باید به اندازه اون حقوق تأمین بشه. این لم یکن مثله فی شخصه فهو مثله فی جنسه، یعنی اگر اون حق را این نتواند شخصا انجام بدهد، در جنس اون مرد یک کس دیگری هست که بتواند این حق رو ایفا بکنه. مثلا اگر مرد نرسد که اون کاری رو که زن کرده جبران بکنه، باید یکی دیگه رو استخدام بکنه، بگه برو این کار رو انجام بده، یعنی راننده بفرسته، اتومبیل بفرسته، خانمش رو بفرسته فلانجا کارش رو انجام بده، چون خودش نتونست. اینا رو که قبول ندارید که فکر میکنید از اروپا آمده. فهما متماثلان فی الحقوق والاعمال، این زن و شوهر این دوتا متماثلند، همگونند در حقوق و کارها. کما انهما متماثلان فی الذات والاحساس والشعور والعقل، همونطوری که در ذات و احساس و شعور و عقل همگونند. ای ان کل منهما بشر تام له عقل یتفکر فی مصالحه، یعنی هر کدام اینها یه بشر تمام عیاره که عقل داره و نسبت به مصالح خودش می اندیشد. و قلب یحب ما یلائمه، و دارای قلبی هم هست که که آن چیزی را که پسند اوست دوست دارد و یسر رو به و نسبت به آن هم شادمان می شود و یکره ما لا یلائمه و ینفرمه منه و دوست ندارد آنچه که مورد پسندش نیست و از آن گریزان است. فلیس من العدل ان یتحکم احد الصنفین بالآخر. پس این عدالت نیست که یکی از این دوتا بر دیگری حکومت بکنند. مفسر مسلمان ها اتفاقا تاریخ نگارشش هم نوشته سال 1323، یعنی دقیقا 101 سال پیش این مطلب رو نوشته. و یتخذوهو عبدن یستزلوه و دیگری را به عنوان بردهی بگیرد. هر دو رو میگه، هم زن رو نسبت به مرد، هم مرد رو نسبت به زن. حالا زن ها نگن که آره برای ما خوبه، بعض به قول ایشون بله، بعض مردم هستن که اونطوری. اتفاقا ذلیل رو میگه، میگه یستزلوه، یعنی او را استزلال کنه، یعنی به ذلت بکشاند. و یستخدمه فی مصالحه و او رو در مصالح خودش استخدام کنه. ولاسیما بعد عقد زوجیه، مخصوصا بعد از این که با هم ازدواج کردن. یعنی زن و مرد به طور کلی در جامعه اینطوری، وقتی مخصوصا با هم ازدواج کردن دیگه. و دخول فی الحیات المشترکه، و وقتی که داخل حیات مشترک، زندگی مشترک میشن. التی لا تکون سعیده الا به احترام کل من الزوجین الاخر و القیام به حقوقه، که سعادتمند نمیشود این زندگی مشترک مگر اینکه هر یک از طرفین به دیگری احترام بگذارد و قیام بکند به ایفا و ادای حقوق طرف مقابل. یعنی الان نه تنها در کشورهای جهان سومی و مسلمان، بلکه در کشورهای پیشرفته هم موضوع اینه که زنها هم که برای احقاق حقوق خودشون دارن کوشش میکنن، کوششون اینطوریست که میگوین مردها هیچ حقی ندارند و ما نسبت به اونها هیچ وظیفه‌ای نداریم و تمام حق رو اونها باید نسبت به ما ادا بکنن و همه وظایف هم گردن اونهاست. الان این یعنی برعکس شده، یعنی کوشش میکنن که مردها رو مثل خودشون بکنن که مثلا 100 سال پیش بودن، که اونها حاکم بشن، اونها محکوم. یعنی الان هم این در واقع جدالی نیست که حق طرف مقابل رو درش بشناسن، بگن بله شما حق دارید، ما هم حق داریم. و قرآن جالبه که این رو مطرح میکنه، میگه طرفین نسبت به هم حقوق دارن، لهن مثل الذی علیهن، طرفین. و اگر بشر، زن و مرد، به این حقیقت ایمان بیاورند که حقوق طرفین نیست، نه حقوق یک جانبه، اون وقت درست میشه. هذه الدرجه التي رفع الناس اليها لم يرفعهن اليها دين سابق. این درجه ای را که اسلام زنها را به آن رفعت بخشیده و بلند مرتبگی داده است، در هیچ دین پیش از آن نبوده. ولا شریعت من الشرائع، و در هیچ قانونی از قوانین وجود نداشته. بل لم تصل الیها امه من الامم، حتی هیچ یک از امتهای پیشین به این حقیقت نرسیده است. قبل الاسلام ولا بعده، نه پیش از اسلام و نه بعد از اسلام. و هذه الامم الاروبیه التي كان من آثار تقدمها في الحضاره والمدنيه ان بالغت فی تکریم النساء و احترامهن. اما این کشورها و امتهای اروپایی که یکی از نشانه های پیشرفت خودشان را در تمدن و مدنیت این میدانند که در تکریم زنان و احترام آنها بسیار در واقع حد بلوغ را انجام دادن و عنایت به تربیتهن و تعلیمهن العلوم و عنایت کرده که زنان هم تربیت بشوند و علم و دانش رو یاد بگیرن و فنون رو یاد بگیرن. لا تزال دون هذه الدرجه التي رفع الاسلام النساء اليها، هنوز بسیار راه دارد تا به جایی برسد که اسلام مقام شامخ زن را تعیین کرده است. و لا تزال قوانین و بعضها تمنع المرأه من حق التصرف في مالها بدون اذن زوجها، هنوز در اون کشورها قوانین از 100 سال پیش رو میگه، قوانینی هست که زن را منع میکند از این که بدون اذن شوهرش در مال خودش تصرف بکنه، در حالی که در اسلام میتواند. و غیر ذلك من الحقوق، و حقوق دیگری، التي منحتها اياها الشريعه الاسلاميه، که دین اسلام، شریعت اسلام به زن بخشیده است. مثل چی؟ من نحو 13 قرن و نصف، 13.5 قرن پیش. وقد كان النساء في اوروبا منذ 50 سنه بمنزله الارقاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهليه عند العرب، و زنان اروپا تا 50 سال پیش، البته از زمانی که داره می نویسه، تا 50 سال پیش حکم برده را داشتند و با آنها بردهداری می شد در همه چیزی، مثل زنان عرب در دوران جاهلی. او اس و احالن، یا بدتر از آنها. و نحن لا نقول ان دین المسیحی امرهم بذلک، ما نمیگوییم که دین مسیح دستور داده است که بازن اینطور رفتار بشود. لاننا نعتقد ان تعلیم المسیح لم يخلص الیهم کاملا سالما، زیرا ما معتقدیم که دین مسیح کامل و سالم به دست اونها نرسیده است و اون به اصطلاح از اضافات و بدعتها خالص نشده. و من المعروف انما کانو علیه من الدین لم یرق المرأه و انما کان ارتقاؤها من اثر المدنیت الجدیده فی القرن الماضی، و معروف این است که ترقی زن به خاطر دین نبوده است، بلکه مدنیت اخیر بشری زن را تعالی بخشیده. وقد صار هؤلاء الافرنج الذين قصرت مدنيتهم عن شريعتنا في اعلاء شأن النساء يفخرون علينا بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء. و جالب این است که این فرنگی هایی که مدنیت آنها بسیار بسیار پایین تر است از دین ما نسبت به حقوقی که برای زنان تعیین کرده افتخار می کنند، بلکه به ما تهمت می زنند که ما در واقع با زنان رفتار وحشیانه داریم. و یزعم الجاهلون منهم بالاسلام انما نحن علیه هو اثر دیننا، و اونها فکر می کنند که اون چیزی که ما الان با زنانمون داریم، رفتار ما نسبت به زنانمون، اینها دستورات دین ماست. بله. اذا کان الله قد جعل للنساء على الرجال مثل ما لهم علیهن الا ما ميزهم به من الرئاسه فالواجب على الرجال بمقتضى كفاله الرئاسه ان يعلموهن ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن في النفوس احتراما يعين على القيام بحقوقهن و یسهل طریقه. پس اگر اون درجه ای را که قرآن ذکر کرد برای مردها در تقدیم نفقه و هزینه زنها، این توان را به مردها می دهد که زنها را آموزش بدهند، وسائل تحصیل و ترقی علمی آنها را فراهم بکنند، حتما باید این رو جزء اون نفقه قرار بدهند که زنها رو بفرستن تحصیل بکنن و علم بیاموزن، و این قطعا بر اساس احترامی است که به مقام انسانی آنها میگذارند و آنها را هم کمک میکنند که بهتر بتوانند حقوقی را که بر عهده دارند به خوبی ایفا کنند. به همین جهت چند عبارت رو من رها میکنم، خیلی هم جالبه و اما طولانی است. خاطب الله تعالی النساء بالایمان والمعرفه والاعمال الصالحه في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال. به همین جا شما میبینید مخاطبات قرآن نسبت به زنها در مورد ایمان و معرفت و اعمال صالحه و عبادت و معاملات دقیقاً همون چیزهایی است که مردها رو مورد خطاب قرار میدهد. و جعل لهن علیهم مثل ما جعله لهم علیهن، و حقوق طرفین رو دقیقا مساوی قرار داد. و قرأ اسماءهن باسمائهم فی آیات کثیره، و در بسیاری از آیات زنها و مردها را در کنار هم قرار داده. و بایع النبی صلی الله علیه و سلم المؤمنات کما بایع المؤمنین، و پیامبر با زنها بیعت کرد همونطوری که با مردها بیعت کرد. و امرهن به تعلم الکتاب و الحکمه کما امرهم، و زنان را دستور داد به فراگیری کتاب و حکمت همونطوری که مردها را دستور داد. در حال این مطلب خیلی جالبی است، خیلی طولانی نوشته، 7-8 صفحه دیگه، تقریبا اصول مطلب رو گرفتید که حالا سایر حقوق و تساوی ها و افتراقاتی که هست کم کم به آیاتش میرسیم، اما به شرطی که این آیات رو فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.